ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خانواده برخی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شکایت کردند. وزارت بهداشت از استقرار تیم‌های شناسایی ویروس کرونا در پایانه‌های مرزی خبر داد. و ایران از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده خود تا 1200 تن خبر داد. اعضای خانواده شماری از جانباختگان حادثه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در تهران از آیت الله علی خامنه ای و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، از قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران در یک پست فیسبوکی که روز جمعه منتشر شد از ثبت این شکایت خبر داد. او سرنگون کردن هواپیما را عملی تروریستی خوانده و افزوده که خانواده‌های قربانیان قرار است به دادگاه بین‌المللی جنایی نیز شکایت کنند. آقای گرجی به تعداد و اسامی خانواده‌های شاکی اشاره نکرده و توضیح داده است که به خاطر فشارهای احتمالی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که پیگیر شکایت هستند ناشناس می‌ماند. او از سایر خانواده‌ها خواسته که به جمع شاکیان این پرونده ملحق شوند. پونه گرجی که همراه با همسرش آرش زرابی ساکن کانادا بودند، از جمله 176 نفری بودند که در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جان باختند. در پی گسترش ویروس کرونا در برخی از کشورهای جهان، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد تا کنون هیچ مورد مشکوکی از ابتلا به این ویروس جدید در ایران گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده که در تمام پایانه‌های مرزی کشور از جمله فرودگاه‌ها و بنادر بین‌المللی مراقبت‌های بهداشتی مرزی با حضور کارشناسان و متخصصان بهداشت تشکیل می‌شود. در همین زمینه ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که تنها مرز ورودی از چین به ایران فرودگاه امام خمینی تهران است که به گفته او امکانات و تیم‌های ویژه‌ای در آنجا مستقر شدند.
فعلا تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین‌المللی حضرت امام هست که تقریبا هر روز یه پرواز ورودی داریم. کارشناسان ما اونجا مستقر هستند با دستگاه‌های مخصوص، تب افراد همه ورودی رو، درجه حرارت بدنشون رو میسنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن.
شیوع ویروس کرونا تا کنون در چین 41 قربانی گرفته است. این ویروس در شماری از کشورهای جهان از جمله تایلند، استرالیا، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و آمریکا نیز تشخیص داده شده است. علی اصغر زارعان، مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه اعلام کرد ذخایر اورانیوم این کشور به 1200 تن رسیده است. به گفته مشاور سازمان انرژی اتمی ایران، بعد از گام پنجم، ذخایر اورانیوم تولید شده از مرز 1200 کیلوگرم گذشته است. این مقام دولتی اعلام نکرد که این 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای چند درصد است. ایران 15 دیماه امسال گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد و گفت که دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه ندارد. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه‌شنبه هفته گذشته ایران را متهم کردند تعهدات خود زیل توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده و به همین دلیل سازوکار حل اختلاف در برجام را به جریان انداختند. و وزیر امور خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرایط مذاکره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با هفته نامه آلمانی اشپیگل آنچه اطاعت اروپایی‌ها از آمریکا نامید را فاجعه خواند و گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم‌ها را برگردانند، مسئول هر گونه عواقب احتمالی آن خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های این سازمان از NPT خارج می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی، این محدودیت از روز شنبه 5 بهمن در دفاتر طلاق سراسر ایران آغاز شد. بیشتر در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره یک کارکرد سهمیه بندی طلاق در دفاتر رسمی ایران پرسیدم.
ظاهرا این یه طرح کلی‌تری بوده برای اینکه میزان مراجعه به دفاتر توضیح بشه و اینطور نباشه که یه دفتری بیش از حد درآمد داشته باشه و یه دفتری کمتر، و همطور نوع اسنادی که دفاتر متوکلش میشن به اندازه باشه. این طرح من فکر میکنم به عنوان طرحی برای جلوگیری از طلاق فروخته شده، چون توضیحی که دادن رئیس سازمان ثبت احوال میگن که به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار انجام شده. پس از 2 سال کوشش و تلاش فراوان، که خب همه اینا نشون میده چه دورخیز بزرگی برای چه کار کوچکی انجام شده برای اینکه جلوی علل و عوامل طلاق گرفته بشه. این تصور شده اگر ما در انتها نذاریم مردم طلاق بگیرن به راحتی، انگار جلوی علل و عوامل طلاق رو هم گرفتیم. خب این دیدی است که نسبت به این موضوع دست کم در حوزه طلاق وجود داشته و نشون میده که چقدر دید کوتاه بینانه است نسبت به یه مسئله پیچیده اجتماعی.
به نظر شما محدودیت ثبت طلاق و سهمیه بندیش در کشور چه پیامدهایی میتونه برای جامعه داشته باشه؟
اگر این محدود کردن به معنی کم کردن تعداد طلاق میبود، خب علاقات مردم باید با دشواری های بیشتری روبرو میشدن، به زندگی خانوادگی که نمیخواستن تن بدن و ناچار بشن در یک محیط نامطلوب به دوام زندگی خانوادگیشون فکر بکنن. ولی اینطوری که لااقل در حرف گفته شده، این معنیش فقط توزیع تعداد طلاق هاست، چون فرض بر این بوده که میانگین طلاقی که تا به حال اتفاق افتاده در شهر مرکز و استان در واقع معیار اندازه طلاق هایی باشه که به دفاتر رجوع میشه با 20% اضافه. بنابراین این به معنی کم کردن تعداد طلاق نباید باشه از روی کاغذ در واقع، ولی احتمالاً مردم رو به دردسر بیشتری میاندازه به دلیل اینکه باید به دفاتر متفاوتی مراجعه کنن. اینطور نیست که به نزدیکترین دفتر یا اون دفتری که خودشون مایلن مراجعه کنن، باید برن به دفتری که هنوز از این سهمیه برخوردار. بنابراین در واقع یک نوع مانع تراشی عملی در راه ثبت طلاق خواهد بود که شاید خانواده ها رو یه مقدار منصرف بکنه از اینکه بخوان طلاق رو اجرا بکنه.
حدود 8 ماه قبل خبرگزاری تسنیم یک گزارش رو منتشر کرد درباره وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود و به عنوان مثال نوشته بود که در سال 97 یعنی سال گذشته برای هر 3.1 ازدواج یک طلاق داشتیم. افزایش آمار طلاق در جامعه، در هر جامعه ای، نشان دهنده چه است؟
ما هنوز با مقیاس های جهانی فاصله نسبتا زیادی داریم و حتی در مورد نسبت طلاق به ازدواج هم باید یه مقدار محتاط بود. درسته که ما تعداد ازدواج هامون نسبت به رشد میزان طلاق ها کمتر بوده و نسبت طلاق به ازدواج در این 40 سال میزان 3.5 برابر شده، یعنی ما از حدود 6 و اندی نسبت به هر 100 ازدواج الان بودن به 23.4 ازدواج طلاق رسیدیم در مقابل 100 ازدواج. بنابراین ما با یک رشدی روبرو هستیم، ولی این رشد تو همه جوامعی که شیوه های جدیدتر زندگی رو میآموزن، جامعه ها بزرگتر میشه، شهری تر میشه، رخ میده و به این ترتیب نمیشه گفتش که فقط مختص جامعه ایران هست و تو هر جامعه به دلایل مختلف رخ میده. در جامعه ایران هم ما دنبال دلایل اقتصادی میتونیم بگردیم برای اینکه معیشت در خانواده تنگ شده و گاهی اوقات خود این یکی از دلایل نابسامانی زندگی خانوادگی است. دلایل روابط مربوط به روابط جنسی و عاطفی وجود داره، فقدان آموزش در این زمینه وجود داره، فقدان مهارت‌های حل اختلاف در درون یک واحد خانوادگی وجود داره و بسیاری عوامل پیچیده دیگری که موضوع طلاق رو شکل میده و برای هر کدوم از اونها توی مقیاس‌های خردتری باید تحقیق بشه. تحقیقات زیادی هم در این زمینه شده ولی متأسفانه مقامات چشمشون رو به روی این تحقیقات می‌بندن، به علم و علوم اجتماعی بهایی نمیدن و بنابراین فکر می‌کنن که برای جلوگیری از رشد علل و عوامل طلاق و رسیدن به اون خط قرمز بهتره که برن توی دفاتر اسناد رسمی و نذارن که مردم اونجا به راحتی طلاق بگیرن.
توضیحات حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف در گفتگویی با هفته‌نامه شپیگل آلمان میگوید اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود، مذاکره با واشنگتن محتمل است. به رغم خواست آیت الله خامنه ای رئیس دستگاه دیپلماسی، در حالی از مذاکره صحبت می‌کند که در آن سو اتحادیه اروپا هم موعد مقرر برای فعالسازی مکانیزم ماشه را تمدید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل میگوید مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تمامی تحریم‌ها توسط آمریکا است. با این همه علی خامنه‌ای 27 دیماه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی مشخصاً گفت با آمریکا مذاکره نخواهد کرد و البته صحبتی از شرط و شروط ایران برای انجام مذاکره هم نکرد.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت.
آمریکا تنها کشور مورد اشاره آقای ظریف در گفتگو با اشپیگل نبود. سران دولت جمهوری اسلامی ایران از 24 دی که کشورهای اروپایی طرف برجام تصمیم گرفتند مکانیزم حل اختلاف را فعال کنند، شروع به هشدار دادن به اروپا کردند. آقای ظریف نیز در گفتگو با اشپیگل به همین تصمیم اشاره کرده و آن را اطاعت اروپا از آمریکا مینامد و فاجعه توصیف میکند. تبعیت اروپا از آمریکا و استقلال نداشتن پیرو خروج آمریکا از برجام یکی از انتقادهای جمهوری اسلامی ایران از طرفهای باقی مانده در برجام است. روز 30 دی ماه نیز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود اگرچه اروپایی ها با براه انداختن مکانیزم ماشه خباست کردند، اما باب مذاکره باز است. همان روز آقای ظریف نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت میگوید اقدام اروپایی ها فاقد وجه قانونی است و اگر اروپایی ها به تعهدات خود بازگردند، ایران هم کاهش تعهدات را کنار خواهد گذاشت. رئیس دفتر حسن روحانی هم روز 2 بهمن گفت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبران اروپا گفته است اگر پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستید، ایران از برجام خارج می شود. وزیر خارجه پا را هم فراتر گذاشت و گفت از NPT خارج خواهد شد. خروج از NPT به معنای آن است که ایران هیچ محدودیتی در تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. نکته‌ای که مورد انتقاد اروپا و آمریکاست. اگرچه ایران مصرانه میگوید که تصمیمی ندارد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. حسن روحانی 2 بهمن ماه.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. باز هم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. برجام از بینم بره، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. پادمانم از بین بره، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. روابط ما خوب باشه یا بد باشه با آژانس، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
در بحبوحه این اظهار نظرها از سوی جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت پروسه مکانیزم ماشه به دلیل پیچیدگی امر به تأخیر خواهد افتاد. نکته ناروشن در این اظهارات این است که آیا اتحادیه اروپا در مورد سازوکار تکنیکی این مکانیزم اختلاف نظر دارد یا آنکه ترجیح می‌دهد مکانیزم را فعال نکرده و با دلایل سیاسی به سوی عادی سازی روابط و تنش‌ها با ایران برود. سه کشور اروپایی طرف برجام با این دلیل که ایران عملاً تعهدات برجامی خود را نقض کرده اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را به جریان انداخته و نامه‌ای در این رابطه به آقای بورل فرستادند.
وزرای خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا که از من خواستند سازوکار حل اختلاف را فعال کنم، تأکید کردند که هدف از این کار تلاش برای حفظ برجام است و نه گزین کردن آن با توافقی دیگر.
از زمان دریافت این نامه طی 15 روز پروسه حل اختلاف باید آغاز می شد. آقای بورل 10 روز پس از دریافت نامه گفت همه توافق کردند موضوع پیچیده است و به زمان بیشتری نیاز داریم. با آغاز مکانیزم حل اختلاف، چنانچه طرفهای درگیر در برجام به توافقی برای حل اختلافات نرسند، پس از رأی‌گیری در شورای امنیت تحریم‌های این شورا علیه ایران اجرایی شده و به تحریم‌های آمریکا اضافه خواهند شد.
با گزارش سمیرا قرایی به انتهای این بخش رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.